أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث این جلسات اواخر سوره آل عمران آیات 1 تا 6 بحث قدر بود. بعد در خلال بحث قدر ما رسیدیم به رابطه‌ای که بین ملائکه بود و این تصویرگری در ارحام، چون به این آیه رسیدیم که یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اون خداست که در رحم ها شما رو تصویر میکنه. بعد فرمودن که تصویرگری اهم از تصویر ظاهریه، یعنی این شکل ظاهری ما، و اون تصویر باطنی یا سرنوشت ما. بعد به اینجا رسیدیم که یه روایت خیلی جالبی ذکر شد که در واقع در مورد مراحل اولیه خلقت انسان تا زمانی که به دنیا میاد، که در مراحل متعدد شما ملاحظه فرمودید که در روایت بیانی بود که ملائکه هستن، این ملائکه هستن که ارسال که در مراحل مختلف تکامل این نطفه تا ولادتش این رو تصویرگری میکنن. تصویرگریشون هم ناظر به تصویرگری جسمانی بود، هم ناظر به اون تصویر در واقع سرنوشت انسان بود. عبارتهایی توی این روایت بود که کاملا مشخص بود که به پیشانی مادر نگاه میکنن، سرنوشت این بچه رو مینویسن و امثال اینها. یه بیانی که حالا انشالله در آینده بهش میرسیم، در جلد سوم بهش میرسیم یا شاید اواخر همین جلد دوم باشه، یه بیان خیلی عجیبی از حضرت امیر نقل شده که ایشون میفرمایند که یه تمثیلی ایشون میزنن در مورد رحم، سله رحم، ارحام. اون تمثیل خیلی تمثیل عجیبیه. میفرمایند که، حالا من با تعبیر خودم میگم از بیان ایشون، انشاءالله دقیقش رو بعدم بهش میرسیم. می‌فرمایند که اولا رحم به معنای فامیلی، رحم از عرش، این یه جمله. بعد اونجا از تعلیم می‌فرمایند با توجه به شرحی که ما راجع به عرش گفتیم معلوم میشه این جمله یعنی چی، که حالا ما بعد شالا اونجا خواهیم گفت شرحش. یه تعبیر دیگه ای دارن خیلی تعبیر عجیبیه که از تعلیم می‌فرمایند که این لطیف‌ترین تمثیله. می‌فرمایند که مثل آهنی که بهش ضربه می‌زنی. یعنی چی؟ شما الان اگر عرض شد که حالا مثلا موج توی این صفحه چوبی خیلی انتقال پیدا نمی‌کنه، اما اگه یه صفحه فلزی باشه شما یه ضربه به این نقطه بزنید، این ضربه که به این نقطه می‌زنید ارتعاشش در تمام سطح این فلز پخش میشه. به یه آهن وقتی ضربه می‌زنید ارتعاش این ضربه در تمام سطح این آهن پخش میشه. ایشون میفرمایند که رابطه ارحام اینطوریه، مثل ضربه‌ای که شما به فلز میزنید. الان شما به این نقطه ضربه زدید، اما ارتعاش در اینجا احساس میشه. پدر یه کاری رو انجام داده، اما ارتعاش عملش به پسر میرسه. مادر یه کاری رو انجام داده، بالاتر اجداد قبلی کاری رو انجام دادن، ارتعاش عمل اونها به این فرزند میرسه. بعدشون میفهمید از اینجا فهمیده میشه که یک نوع رابطه اتحاد در رحم وجود داره که انشالله اینو در اونجای خودش ما بیان میکنیم. این رابطه اتحاد اینجا هم عرصات که نمونه داشت، چون اینجا هم فرمود که اون پدران این فرزندی که به دنیا میاد و مادر این فرزند باش ارتباط دارن در سرنوشتش. فرمود وقتی میخوان سرنوشتش رو بنویسن، اون چیزی که از پدر آمد که آمد، این چیزی که از مادر هست در پیشانی مادر نگاه میکنن، که ایشون فرمود پیشانی منظور اینجا نیست، به پیشانی مادر نگاه میکنن، سرنوشت این بچه رو مینویسن. این اشاره به همون اتحادی میکنه، نحوه اتحادی میکنه که بین سرنوشت اینها برقراره. از اینجا معلوم میشه این توصیه های عجیبی که راجبه رحم و سله رحم شده این که اینا یه ارتباطاتی توی این عالم هست، ارتباطات عجیب. مثلا یه روایت خیلی جالبی هست که فرموده اگر رحم شما، مثلا مادر شما، پدر شما از دست شما عصبانی شد، یه جایی از بدنشو بگیر، یه اتصال بدنی برقرار کن، مثلا دستشو بگیر. بعد حضرت علی فرمان این تجربه هم شده که عصبانیت فروکش میکنه. حالا چه ارتباطی هست توی این مسائل این عالم؟ یه مادرتون که عصبانی میشه دستشو بگیر، مثلا میگه این در فروکش کردن عصبانیت مؤثره. در روایت این هسته. لذا اگه خواستین مثلا دعوا کنیم با تلفن دعوا کنیم. تلفنی خوب میشه دعوا کرد، اما روبروی هم دیگه میرسن دیگه نمیتونن هم دیگه دعوا کنن. میگه وقتی دیدیمش اصلا نمیدونن چی شد، انگار یه آبی روی آتیش ریخته شد. لذا اگه موقع عصبانیتی در کار است نباید تلفن کرد. حالا اینا یه ریزکاریای عجیبیه که از توی این روایات به دست میاد. بعد رسیدیم به این نقطه که حالا ما از اینجا میخوایم شروع کنیم. این یه مقدمات خیلی کوتاهی بود، چون دو سه جلسه بحث کردیم. حالا مختصر اگه بخوایم بگیم خودش یه جلسه میشه، در واقع حذف کردیم خیلی از مطالب. فرمود که این رابطه‌ای که استناد هذه الحوادث الی الطبیعه، استناد این حوادث به طبیعت و استنادشون به عمل ملائکه، اینا با هم منافات نداره. یه موقع اعمال در عرض هم دیگه است. الان من این میزو از این طرف هل میدم، یکی هم از اون طرف هل میده، خب این نیرو هم دیگه رو خونسان میکنه، این سر جای خودش نیست. این دوتا نیرو در عرض هم دیگه است. من یه دانه ای رو توی خاک میکارم، شما میان اسید میریزین روش، خب این کار شما کار منو خونسان میکنه، چون اینا در عرض هم دیگه است. اما یه موقع است که اعمال در طول هم دیگه است. اعمال طولی آثار همدیگر رو خونسا نمی کنن، در عرض هم قرار نمی گیرن. اعمال طولی رابطه بین عوالم هم که قبلا بارها بحث کردیم، یعنی عالم برزخ نسبت به این دنیا رابطه علی داره، تأثیر داره در امور این دنیا، تا تأثیرش تأثیر طولیه، مثل علل این دنیا نیست که در کنار همدیگه و در عرض همدیگه باشن. دوباره خود عوالم دیگه مثل عالم عقل یا عالم اسماء الهی تأثیر داره، همونطوری که شما در قرآن کریم میبینید که میفرماید که خداست که توفی میکنه، خدا جانها رو میگیره. یه جای دیگه میفرماید ملک الموت جانها رو میگیره. یه جای دیگه میفرماید که ملائکه جانها رو میگیرن. اینا با هم دیگه منافات نداره، اینا در طول هم دیگه هستن. البته برای علل طولی نمیشه مثالی، حالا یه مثالایی مثلا میزنن توی مباحث ارشاد که دست پایین فلسفی میگن، مثلا علل طولی مثلا فرمانده های لشکر، که فرمانده لشکر مثلا دستور میده، بعد فرمانده مثلا تیپ دستور رو میگیره ابلاغ میکنه به فرمانده ارشاد، که گردان، فرمانده گردان هم ابلاغ میکنه، مثلا یک دسته از یک گروهان میره این عملیات رو انجام میده. در واقع اینا سرایان پیدا کرد، منتها چون روابط این عالم روابط اعتباریه که قبلا راجع به اعتبار حقیقت مفصل بحث کردیم، لذا این مثال هم مثال کاملی نیست. واقعا این علت طولی نمیشه بهش گفت حقیقتا. بعد مثالا رو از سنخ خودش زد که ارشاد که با مثال‌های عادی که ما می‌زنیم مسئله کاملا قابل حل نیست. پس اینا عللی هستن که در طول هم دیگه هستن و با هم دیگه منافات ندارن. بعد اینجا یه مطلب خیلی مهم رو ایشون بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند که فمن اقامه الله لهدایت الناس الی مرضاته، صفحه 158. کسی که خدا اونو فرستاده تا مردم رو هدایت بکنه، وظیفته البیان، وظیفته البیان به سلوک مسلک الباطن، اون وظیفش اینه که از طریق مسلک باطن با مردم حرف بزنه. بله، ما عرصات که توی دانشگاه میگیم که آفتاب میخوره به سطح دریا، آب دریا بخار میشه، اختلاف فشار بین دوتا منطقه پیدا میشه، ابرها میرن به یه سمت، بعد نمیدونم چی میشه، بارون میاد، برف میاد. اما در قرآن کریم اینجوری نیست، میگه ما بادها رو میفرستیم، ابرها رو میرانیم به سمت سرزمین مرده، ما هستیم که باران رو میبارانیم. ایشون هم میفهمن که کسی که خدا اونو فرستاده برای هدایت مردم، وظیفته البیان به سلوک مسلک الباطن، باید با مسلک باطن با مردم حرف بزنه، باید از باطن عالم حرف بزنه. این پوستو که همه میبینن، اون باطن تو مغز چه خبره؟ از مغز باید حرف بزنه. من توسیط الملائکه، این که واسطه های این عالم ملائکه هستن، ملائکه هستن که واسطه در اداره امور عالمن و واسطه در خیراتن، بالاتر از واسطه یه رکن انسانه. این حرف خیلی حرف عجیبیه، یه رکن انسان ملائکه است، یعنی اگه بخوایم انسانو تحلیل کنیم، انسان از دو جزء تشکیل شده، ملک و شیطان. این دو تا رو با هم مخلوط کنیم میشه انسان. و استناد الحوادث الى عمله، و حوادث رو به عمل ملائکه باید استناد بده. و نسبت و سعاده به خصوصیت ها الیهم، البته ملائکه یه دسته از کارگزاران عالم هم. اموری که منتهی به سعادت میشه فعل اوناست، فعل ملائکه است. و نسبت و شقا به خصوصیاته ای الی شیطان، دسته دوم شیاطین هم. تمام اموری که منتهی به شقاوت میشه کارگزاران شیاطین هستن که در رأس اینها شیطانه. اونجا هم همین روابط که در بین ملائکه است برقراره، یعنی شیطان یه شیاطینی رو زیر پرچم خودش در اختیار داره که این شیاطین بعضی قبیله جنن، بعضی انسن، شیاطین الجن و الانس. این شیاطین بعضشون موافق بعضی هم، بعضی ها سوارن، بعضی ها پیادن، به رجل، به خیلی که بر رجلک، که این سواره کنایه از سپاهش هستن که سریع حاضر میشن. بعضی از شیاطین سریع الحضورن، چون در بعضی از عملیات ها شما نیروی واکنش سریع میخواهی. این نیروی واکنش سریع اون شیاطین سواره هستن که به سرعت حاضر میشن. در بعضی از جام احتیاج به چون نیروی نداره، اونجا پیاده نظامن. یه جایی سواره نظام میخواد، یه جایی پیاده نظام میخواد. این هم سواره نظام داره، هم پیاده نظام داره. اینا اون گروهی هستن که امور ارشاد که بخش شقاوت به عمل اینها استناد پیدا میکنه. البته استنادش استناد طولیه، به این معنا نیست که از عهده انسان چیزی خارج بشه که فردا بتونه مثلا ادعا کنه که خب این شیطان بود. تو اون سخنرانی که خودش کرده لعنه الله بسیاری از حقایق اونجا روشن میشه. در قیامت بلند میشه سخنرانی میکنه، میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، من تنها کاری که کردم این بود که یه وعده دادم. لیس لی علیکم سلطان، من اصلا سلطه‌ای به شما نداشتم. بعد میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم، خودتونو ملامت کنید. اگه یه کسی الان بیاد منو وسوسه کنه من یه کار خلافی انجام بدم، هم اونو باید ملامت کرد، هم منو باید ملامت کرد. اونو باید ملامت کرد که وسوسه کرده، منو باید ملامت کرد که وسوسه شدم، چون این در عرض منه. اما این میگه منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید. معلومه که اون در طول عمل انسانه، یعنی هیچ تأثیری در عمل انسان نداره. نمیدونم کدوم آیه است، برای این سخنرانی شیطانه. فلا تلومونی ولومو انفسکم، خودتونو ملامت کنید. حضرت علامه میفرماید از این که ملامت رو به عمل انسان نسبت میده، این معلوم میشه که اینجا این بعد به صراحه میگه، میگه لیس لی علیکم سلطان، من سلطه‌ای نداشتم بر شما. البته سلطه پیدا میتونه بکنه، سلطش بر کسانیه که عرض شد که مسیرشون رو به سمت مسیر شقاوت عوض میکنن. آیش هم هست که حالا اگه کسی یادشه کمکمون کنه، انما سلطانه علی الذین ظاهرا لا یؤمنون. حالا آیه قرآن نسازیم از خودمون، ولی به هر حال در یه آیه به صراحه اشاره کرده که شیطان سلطه پیدا میکنه. چجوری سلطه پیدا میکنه؟ سلطه سلطه ابتدایی نیست که ابتدا هم بتونه به کسی تسلط پیدا بکنه. سلطه سلطه تبعیه، یعنی در اثر اعمال انسان به انسان سلطه پیدا میکنه. بعد وقتی ادامه پیدا میکنه مسیر، از سلطه بالاتر میشه کارش، ولایت پیدا میکنه. همونطور که ولی الله انسان، اینجا میشه ولی شیطان. اونجا از الله ولی الذین آمنو، اینجا از اولیاءهم طاغوت یخرجون من النور الی الظلمات. حتی وحی میکنه ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم. ابو حنیفه، چند تا ابو حنیفه داریم، این ابو حنیفه ای که مذهبو تاسیس کرده نه، یه ابو حنیفه ملعونی هست. این ارشاد که میگه به مؤمن الطاق گفت که به من وحی میشه، گفت اتفاقا قرآنم تو رو تایید میکنه. گفت چطور؟ گفت میگه این ارشاد که همین آیه رو تلاوت کرد که ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم. میگه حضرت از دنیا رفته بود، این اومد مؤمن الطاق مسخره کنه، گفت که شنیدم امامت از دنیا رفته. میگه این گفت ولی امامت تو تا قیامت زنده است. الی یوم یبعثون، امامت تو تا قیامت زنده است، تا یوم یبعثون زنده است. حالا مقصود این که شیطان سلطه پیدا میکنه، بعد از سلطه ولایت پیدا میکنه. ولایت بالاتر از سلطه است. ولایت اینه که تمام اعمال انسان میره زیر پرچم فعل شیطان. یعنی منم ولی شیطانه، من حرف میزنم معاذ الله شیطانه ولی پشت سر. حالا راجب شیطان بحثا مفصله، قبلا در ابتدای سوره بقره راجبش بحث کردیم، ان شاءالله در آینده هم اگه عمری باقی داشته باشیم جلوتر میاد در چند جا راجب شیطان مفصل بحث شده. یکی از بحثای خیلی عالی که این کتاب در شده و یه بخشش حتی در المیزان هم من نگاه کردم نبود، در ذیل ارشاد که آیات سوره اعرافه که جلد فکر می‌کنم چهارم این کتاب باشه، المیزان جلد 8، این جلد 4 یا 5. بعد می‌فرماید که و نسبت الجمیع الیه سبحانه، پس اموری که مربوط به سعادت میشه به ملائکه نسبت پیدا می‌کنه، اموری که مربوط به مسیر شقاوت میشه به شیاطین نسبت پیدا می‌کنه و جمیع این امور به خدای تعالی نسبت پیدا می‌کنه، منتها علی ما یلیق و به قدس ساحته و حضرته، جوری به اون نسبت پیدا میکنه که بر دامن کبریاش گردی نمینشینه. که قبلا بارها گفتیم چجوری امور به خدای تعالی اسناد پیدا میکنه، حتی یستنتج منها صور الهدایت و الزلاله، اون وقت از اینها هدایت و زلالت استنتاج میشه، ربح و خسران استنتاج میشه، یعنی سود و ضرر استنتاج میشه. یه جا میفرماید ربح، یه جا میفرماید خسران. اونی که تابع شیطان خسران نصیبش میشه، اونی که تابع ملائکه است ربح نصیبش میشه، اونی که تابع ملائکه است هدایت میشه، اونی که تابع شیطان گمراه میشه، و به جمله شؤون و حیات الاخره. بعد میفرماید که ولذالک لو فیت تصفح و عجد تتبع فی الظواهر الدینیه، اگه شما در ظواهر بیانات دین خوب تتبع و توجه کنی، وجد تفیها خصوصیات الحوادث و احکام العالم به رمتها و جملتها منصوبه الی مشیت الرحمن، میبینید که تمام حوادث عالم به خدای تعالی نسبت داره. اونجوری که میفهمند قل کلون من عند الله، ما اصابک من حسنت فمن عنده، ما اصابک من سیئت فمن عند نفسک. یه جایی فهمیدن اگه حسنه‌ای به تو میرسه از خداست، اگه سیئه‌ای به تو میرسه از جانب خودت. اما یه جای دیگه میفهمد قول کلون من عند الله، همش از جانب خداست. ولی میفهمد فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، آخه اینا چشونه که نمیفهمن، حتی نزدیکی که بفهمن کارا خیلی بدتر کرده کارو از اینکه بگی نمیفهمن. لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا حتی نزدیکی بفهمم نیستن، چه برسن که بفهمن. حالا این چجوری توجیه میشه مسئله؟ اینم بارها عرض کردیم، گفتیم که حوادث دو تا جنبه دارن، یه جنبه حق دارن یه جنبه باطل. اولا شیطان کارش اینه که انسانو به سمت جنبه باطل سوق میده. یه مصیبتی نازل میشه، این مصیبت از یه طرف میتونه نردبان اوج باشه، از یه طرف میتونه گودال سقوط باشه. شیطان به سمت گودال سقوط انسانو سوق میده، این کار شیطان. از اون طرف حوادث عالم دو تا جنبه دارن، یه جنبه وجودی دارن یه جنبه عدمی دارن که جنبه نقص و شرشونه. جنبه نقص و شر به خدای تعالی اسناد پیدا نمیکنه، چون نقایص و شرور عدمی هن. عدم یعنی هیچ، هیچ که چیز نیستش. مثلا بی توفیقی، بی توفیقی که یه چیز نیستش که، بی توفیقی نبود توفیقه. مثل بی پولی، بی پولی که یه صفتی که نیست، یه صفت وجودی که نیست، یه صفت عدمیه، گرچه آثار خیلی زیادی داره، آثار بدی هم داره. گفت ما از این عدم اینقدر آثار دیدیم، از عدم پول اینقدر آثار دیدیم، خب میگه عدم که آثار نداره، ما خیلی آثار دیدیم. بی پولی که یه صفتی نیست که مثلا من شما رو بی پول قرار بدم، نبود پول میشه بی پولی. پس این یه صفت وجودی نیستش که بگی خدا به من بی پولی زده. گمراهی هم از این قبیله، گمراهی یعنی راه گم کرده، یعنی راه نیست. این گمراهی یعنی راهی وجود نداره، در بیراه هست. اینم صفت وجودی نیست که به خدای تعالی نسبت پیدا بکنه. پس این جنبه نقصش به اون نسبت پیدا نمیکنه. اما جنبه وجودیش چی؟ سیل وقتی میاد، سیل یه حقیقته، یه جنبه وجودی داره. اولا سیل تجمع آبه، آب که ضرر نداره که، تجمع آبم ضرر نداره. این که آب قدرت داره اشکال داره؟ با قدرت آبه که شما از پشت سد برق میگیرین دیگه. این که آب با قدرت خودش میتونه دیوار رو خراب کنه اشکال داره؟ این که دیوار رو میشه خراب کرد عیب داره؟ اگه دیوار نمیشد خراب کرد که از اون دیوارهای چند هزار سال پیش باقی مونده بود که. دیوار اصلا خاصیتش نیگه باید بشه خرابش کرد. اینا هیچ کدوم عیب نداره، اما اینکه این سیل میاد خانه منو خراب میکنه، من میشدم بی خانه، این عیب داره. یعنی اون جنبه عدمیش عیب داره، نه جنبه های وجودیش. اون جنبه های وجودیش متعلق به خدای تعالی است. اونجایی که میفهمد قل کلون من عند الله، اینه، همه از جانب خداست. اونجایی که میفرماید ما اصابک من مصیبت فمن نفسک، این جنبه عدمی و نقص رو میفرماید. این نقصش مال خودته، اون جنبه حقیقی وجودیش مال اوست، چون وجود که هیچ وقت ضرر نداره که. اونی که ضرر داره نبود وجوده یا کمبود وجوده. این جنبه وجودیش که عیب نداره که، اون جنبه عدمیش معیوبه. وجود هیچ وقت درش نقصی نیست، وجود جز خیر چیزی ازش بلند نمیشه، خیر محضه. این اون جنبه یه که تمام امور عالم به او اسناد پیدا میکنه، بدون اینکه بر دامن کبریای اون گردی منشینه. بعد میفرماید که یه تمثیل خیلی زیبایی روشون بیان میکنه، میفرماید که اگر خواستین تصور کنین جایگاه پروردگار رو و جایگاه ملائکه رو و جایگاه شیاطین رو، یه تمثیلی بزنین مثل یک مملکت. وساطت الملک، در صدر مملکت پادشاه نشسته. ملک یعنی ملائکه، جمعش ملک یعنی پادشاه به کسر اللام، این ملک. البته اینجا وساطت الملک و شیطان، ملک اینجا. وساطت الملک و شیطان شبیه و تشکل المملکت اندنا، این که ملائکه و شیاطین واسطن مثل یه مملکت پیش خود ماست. که حیث و تنتظم من عدت مؤتلفه من افراد الانسان به اجتماع و تعاون، مثل یه مملکتی مثل مملکت ما. و همور رعیه، یه عده رعیت هم، مردم عادی هم. و تجتمع و عظمت هم عند عرش الملک، امور اینا در دست اون رئیس مملکته. یکی رئیس مملکته، بقیه عرشات که رعیت مملکته. و تنتظم امور هم من احکام صادر اندام، اون احکامو صادر میکنه، احکام جاری میشه، زندگی اینا نظم پیدا میکنه. مثلا تصمیم میگیره که این کار انجام بشه، این کار سرایت میکنه، میاد تو زندگی این رعیت تأثیر میذاره. و البته بین تصمیم ملک، حالا البته این الان تو روزگار ما یک کمی فرق میکنه این مثال، چون تو روزگار ما دیگه ملک تصمیم نمیگیره، البته یه هیئت دولت هست، اونا مثلا یه چیز رو تایید میکنن، بعد میره مجلس، تبدیل قانون میشه، بعد اجرا میشه. حالا این سیر رو تو این حلقه طی میکنه، ولی مثلا در زمان قدیم که پادشاه تصمیم گیرنده بود، یه دفعه شب مثلا میخوابید صبح بلند میشد، تصمیم میگرفت که مثلا قیمت مالیاتو 4 برابر بکن. حالا البته الان شب میخوان صبح بلند میشن، همگی با هم دیگه تصمیم میگیرن مثلا بنزینو 4 برابر کنن، منتها این سیر خودشو، سیر قانونیشو طی میکنه توی اون حلقه خودش. بذات دیگه کسی نمیتونه مثلا بگه از این، حالا ما داریم مثال میزنیم دیگه، در مثال مناقشه نیست. اون وقت بین این ملک و بین این رعیت یه عده واسطن که یتوسط و بینه و بینه فی اخذها و ایصالها و اجراها و جمیع تقلیباتها جماعتون اخرى، یه عده در رساندن این دستور پادشاه به رعیت واسطن که واسطه میشن بین این تصمیمات. و همول وزرا و المستشارون و الامرا، وزرا مشاوران وزیر، امیران، اعوان، حجاب، جنود، سپاهیان و غیره. حالا شما امروز بگین وزارتخونه ها، وزیر و وزارتخونه شو، معاون وزیر و تمام ادارات زیر پرچم یه وزارتخونه و امثال این. کل و ذالکه تشبهن به طبیعه، تمام این مسائلی که در مورد باطن عالم بیان میشه تشبیه هست به این چیزی که تو طبیعت هست. اینجا رو خوب دقت بفرمایید. و ان الشریعت تجاری معهم فی بیان ما تتشبه به طبیعه، قرآن کریم وقتی از اون عوالم سخن میگه تشبیه میکنه به همین عوالم ما. این چیزایی که ما اینجا میشناسیم به این معانی معهود ذهنی ما حرف میزنه. لذا از بهشت وقتی حرف میزنه یه کلماتی به کار میبره که ما میشناسیم. از تخت ها صحبت میکنه، از بالش ها صحبت میکنه، از تکیه زدن صحبت میکنه، از باغ ها و چشمه ها و نهر ها صحبت میکنه، از عسل و شیر صحبت میکنه. منتها البته بعد از اینکه از همه اینا صحبت میکنه، آخرش هم میفرماید که ولدینا مزید، یه چیزای دیگه هم هست. یا یه جای دیگه میفرماید که فیها مالا عین رأت ولا اذن سمعت، چیزهایی هست که نه چشم دیده نه گوش شنیده. البته یه جاهایی هم یه کدهایی داده که انسانهای متفکر میفهمن بهش چجوریه. میفهمد فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون. یه آیه هست جلوتر تو همین اوایل بحث نزدیک آینده است، البته ایشون اون بحثش رو اینجا بیان نفرموده، در المیزان فرموده، من به نظرم رسید اون بحث رو انشالله بگیم از روی المیزان، که یه تقابل بین این آیه است. همه شنیدین زین للناس و بالشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والخیل والبغال. این آیه اون وقت اون طرفش هم یه آیه دیگه هست، فکر می‌کنم همین آیه بحث دو سه تا بحث بعدی ما باشه، که ایشون یه استفاده عجیبی از این آیه کردن در المیزان، البته اینو فرمودن البیان این مطلب رو نفرمودن. حالا البته این بحث بعدی ما که طولانیه بحث تعویل و تنزیل بعد از اونه، که ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم. بعد اونجا میفرماید که آیه رو ملاحظه فرمایید، زین للناس و بالشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرس الی آخر، تمام مصادیق دنیا رو ذکر میکنه، هر کسی به یکی یا بعضی از اینا علاقه منده. بعد آیه بعدی میفرماید قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، به شما معرفی کنم چیزای بهتر از اینا رو. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار، باغهایی هست در نزد پروردگار که خالدین فیها و ازواج مطهرتون، و همسران پاکیزه. اینو میذاره در مقابل اون نساء، اینا همه مقابل اونایی که تو اون آیاته. بعد میفرماید و رضوان من الله، که حالا ان شاء الله بحث عمیقش اونجا خواهد اومد. ایشون از این رضوان من الله این استفاده رو میکنه با یه تقریبی، با یه استدلالی، که بهشت چیه؟ شما اگه بخوایم باطن بهشت رو بگین چی میگین؟ قبل از این که بگیم باطن بهشت چیه، بفرمایید که انسان تو این دنیا چی میخواد؟ مستاق نگینا، که مثلا پول میخواد، همه مثلا پول میخوان، ماشین میخوان، خونه میخوان، ویلا میخوان، مقام میخوان، اینا رو برای چی میخوان؟ حسن پول در چیه؟ نه یکم عمیق‌تر. پول خوبیش اینه که آدم پول رو برای چی میخواد؟ مثلا الان به شما 1000 تومان بدن شما قش میکنی؟ پس معلومه که خود پول رو نمیخواین، چون 1000 تومان بهتون دادن دیگه، 1000 تومان به درد نمیخوری که. اما اگه به شما 1 میلیارد تومان بدن شما خیلی خوشحال میشین. چه فرقی بین این دوتا هست؟ اصلا شما چرا پول رو میخواین؟ شما پول برای چی میخواین؟ شما پول را میخواین برای اینکه هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. درسته؟ قبول میکنین اینو؟ اونی که میره دنبال مقام که نیت مثلا غیر ارشاد که خدمت داره، مقام میخواد تا به یه قدرتی دست پیدا بکنه، با قدرت هر کاری دلش میخواد انجام بده. حالا من تا اون عاقل‌تر بوده فهمیده که تو قدرت پولم هست. پول و قدرت رو برای چی میخواد؟ برای اینکه هر کاری دلش میخواد بتونه انجام بده. اصلا انسان تو این دنیا دنبال این میگرده که هر کاری دلش میخواد بتونه انجام بده. مثلا اگه 100 میلیون تومان داشته باشه خیلی خوشحال نیست، ولی اگه 100 میلیارد داشته باشه خیلی خوشحاله، چون با 100 میلیارد میتونه هر کاری دلش بخواد بکنه. مثلا هر خونه‌ای با 100 میلیون نمیتونه بخره، مثلا 100 میلیون خونه الان دیگه نمیتونه بخره، ولی با 100 میلیارد مثلا هر خونه‌ای رو که بخواد هر جایی بخواد میتونه بخره. درسته؟ پس اونو میخواد. چرا؟ چون انسان به دنبال اینه که هر کاری دلش میخواد بتونه انجام بده. اونی که میخواد اینه. پولم برای این میخواد، مقامم برای این میخواد. ایشون از این رضوان یه تقریبی درست میکنه، رضوان یعنی رضایت. بعد وقتی شما از یه کسی راضی باشید، اون از شما راضیه. رضوان خدا نتیجه اینه که شما هم از خدا راضین. شما کی راضی میشی؟ میگه تو دنیا میگردن دنبال اینا، زین للناس خب با شهوات، نساء، بنی، قناطیر مقنطره، ذهب، فضه، خیل، بغال، اینا رو برای چی میخواد؟ برای اینکه به این برسه که هر کاری دلش میخواد بتونه انجام بده. میفرماید آیه مقابل میفرماید که این توی دنیا شدنی نیست. توی دنیا شما نمیتونین هر کاری دلتون میخواد انجام بده. این جاش در بهشت. حالا یه جمله عرض کنم اینو به اتمام برسونم. این یه جمله این که اینو حالا شما فعلا همینجوری سربسته از ما بپذیرید که فرض ما که نیستش، فرمایش این بزرگانه. این دنیا ببینید، الان مثلا لذت که یه چیزی نیست که روی آسمون باشه، که لذت میره تو دل سیب، من سیب را میخورم لذت میبرم. لذت میره در دل مثلا یه منظره زیبا، من اون منظره رو تماشا میکنم لذت میبرم. پس لذایذ ماده میخواد دیگه، یعنی یه چیزی میخواد که لذت روی این بشینه. چون این دنیا مادیه، ماده به اون تحلیلی که فلاسفه میگن، و لذایذ در درون ماده است و ماده ظرفش محدوده، لذا انسان هر آرزویی که داره وقتی به اون آرزوش میرسه، این آرزو چون ظرفش مادیه یه جنبه وجودی داره یه جنبه عدمی داره، یعنی یه نقایصی داره یه خوبیایی هم داره. یه کمی که این نعمت در کنارشه، اون خوبی‌های نعمت براش عادی میشه، نقایصش تو چشش بزرگ میشه. مثلا اولش میگه که اگر ما مثلا یه خونه 5 متری داشتیم، از این استیجار نجات پیدا میکردیم. هر سال مثلا سال به سال بلندش کردن، اسباب کشی کرده، این کومودار هم مثلا گذاشته رو دوشش رفته، کمر درد گرفته. اسباب کشی خیلی کار وحشتناکه، مخصوصا برای اونایی که کتاب دارن. همه این کومود و یخچال و اینا به یه طرف، کتاب به یه طرف. کتاب واقعا مصیبتیه. من 6 بار اسباب کشی کردم. کتاب و ما ادراک مل کتاب. به خودش میگه که اگه یه خونه ای داشتیم مثلا، یه خیالمون از این ماجراها راحت میشد. 2 ماه مونده که تو چشم هم میزنی که 10 ماه میگذره، 2 ماه هم مونده مهلتش برسه، ناراحتی که حالا کی بلندمون میکنه. با خودش میگه اگه یه خونه 5 متری هم داشتیم واقعا دیگه راحت بودیم، خدا رو شکر میکردیم. بعد خدای تعالی براش مقدماتو فراهم میکنه، اون خونه 5 متری رو میخره. کم کم یه خورده که میگذره میبینه نه 5 متر نمیشه توش زندگی کرد. میگه اگه یه خواب دیگه هم اضافه داشت میشد مثلا 70 متر، 70 متر میشه 90 متر. بعد میگه اگه 2 تا 90 متر کنار هم دیگه بود که مثلا روزه میخواستیم بندازیم، آقایون میرفتن این ور خانم ها این ور، چقدر مثلا خوب بود. بعد 2 تا 90 متر میندازه روزه رو میندازه، میبینه تو 90 متر که نمیشه روزه گرفت که. بعد میگه حالا مثلا میشد 180. این تا آخر همینه. یعنی اگه 1500 متر هم بشه مگه این خودشو راضی کنه؟ اینو حضرت علامه تحلیل عقلیشو تو این رساله منامات فرموده. میفرماید چون ماده است و ناقصه، همیشه اون جنبه وجودیش عادی میشه، جنبه نقصش تو چهره انسان بزرگ میشه، لذا انسان همیشه ناقص میبینتش. همیشه هر چی داشته باشه اونو ناقص میبینه و از اون بدش میاد، چون ناقص میبینه دیگه، چیز ناقص به درد نمیخوره. میگه لذا انسان همیشه بین 2 حاله تو این دنیا، تنفر از اونی که داره، آرزوی اونی که نداره. این حال انسان. اینجا میفهمد بهشت، این چیزی که شما میخواین اینجاش تو بهشت. اون وقت بهشت چیه؟ بهشت یک کلمه است، یعنی اگه همین یه جمله رو شما داشته باشین روش فکر کنی میشه بهشت. بهشت یعنی جایی که انسان هر چیزی که بخواهد داره. یعنی چی؟ اونم بدون رنج. شما الان میخواییم مثلا یه دونه کاخ بسازیم، چقدر زحمت داره. یه اتاق مثلا یه انباری بسازیم تو زیر زمین، چقدر مشکلات داره. اونجا اراده میکنیم تا چشم شما کار میکنه میشه باغ و بستان. بعد دلتون میخواد که این منظره تبدیل بشه مثلا به یک دریا، اراده میکنی باغ و بستان جمع میشه میشه دریا. همون کاری که شما اینجا تو اذهانتون میکنی، شما در عالم ذهنتون وقتی که اراده میکنی موجود میشه دیگه. اونجا اینطوری، شما الان اراده میکنی اینجایی که نشستین یه چشمه از اینجا بیرون بیاد، با اراده شما کار میشه در بهشت. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ العین، هر چه خواهد دلت همون بینی. البته هر چه بینی دلت همون خواهد، اینم هست، ولی اون اولیه بهتره. هر چه بینی دلت همون خواهد، ولی هر چه خواهد دلت همون بینی. البته یه چیزایی هم هست که هیچ کس نمیدونه. فیها مالا اینون رأت ولا اذنون سمعت، که اونا رو باید رفت و دید. چیزهایی هست که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. حالا اینجا میفرماید که این روابطی که از اینجا رفتیم وارد بحث بهش شدیم، که اون کلامی که قرآن کریم به کار میبره در بیان این عوالم، از امثله‌ای که در نزد ما معهوده استفاده میکنه، یعنی اون چیزایی که ما میشناسیم، لذا از مملکت صحبت میکنه، از پادشاهی صحبت میکنه، از ملائکه زیر دستان خودش، شیاطین، میگه اینا واسطه در فیضن. همونطوری که یک وزارتخونه واسطه در انتقال یک دستور اجراییه، بعد میفرماید که اینا تشبه به طبیعت است. اینجا یه نکته خیلی عمیق است. و ان الشریعت تجاری معهم فی بیان ما تشبه به طبیعه به اخذ ما تشبه به طبیعت اخذن بالمعروف المعهود عند الناس. شریعت آنچرا که در نزد مردم معهود و آشناست، حقایق عالم رو با معهودات اینا بیان میکنه. یعنی وقتی میخواد از پشت پرده عالم سخن بگه، امثله کلمات و الفاظی رو به کار میبره که در نزد مردم آشناست، از معهودات ذهنی خود مردم استفاده میکنه. خوب اینجا رو دقت بفهمین، خیلی این نکته عمیقه. و طبیعت و تتشبه به ما وراءها قال سبحانه و ما هذه الحیات الدنیا الا یه خط رو جا انداختم گفتم چی شد اینجا. پس ملاحظه فهمید، اون باطن رو به طبیعت تشبیه میکنه. این گذرگاه مطلب اینجاست. اما به حسب الحقیقت فن نظام الاجتماعی تشبیه به طبیعت، درست مسئله برعکس. چرا؟ چون اونی که ساقه میزنه و میاد بالا از جنس اون ریشه است یا ریشه از جنس ساقه است؟ ریشه از جنس ساقه است یا ساقه از جنس ریشه است؟ اول ریشه در میاد، ساقه از ریشه میزنه بیرون. منتها چون شما ساقه رو میبینی، ریشه رو برای شما به ساقه تشبیه میکنه. اما اگه باطن مطلب کشف بشه، مسئله برعکس. یعنی این نظام اعتباری که ما درست کردیم منطبق به اون حقیقتی که پشت پرده عالمه. لذا به حسب حقیقت، به حسب حقیقت نظام اجتماعی به طبیعت تشبیه میشه، چون انسان از طبیعت این نظام رو بنا کرده. خود طبیعت به پشت سرش تشبیه میشه، یعنی به اون باطنش. قال سبحانه، بالاتر از همه اینا این که این مشبه ما رو، مشبه به ما رو در بحث خودمون و مشبه حقیقی ما رو اصلا خدای تعالی بازیچه میدونه. فرمود ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. اینی که شما میبینید لهو و لعب، بارها ما عرض کردیم این دو تا لغت و معانیشو. لهو یعنی بازدارنده، لعب یعنی مجموعه اعمال منظمی که غایتش خیاله. یعنی شما یه سلسله اعمال منظمی رو انجام میدید، غایتش خیاله. یعنی چی؟ مثل بازی بچه‌ها. از صبح که بچه‌ها میشینن تا شب خونه میسازن، ماشین میخرن، میرن شمال و برمیگردن و چند تا ویلا میخرن و اینا. بعد شب که میشه اینا هیچ کاری نکردن، همونجا سر جای خودشون نشستن. یعنی یه کارهای منظمی انجام دادن ولی آخرش هیچی تو دستشون نیست، اینو میگن خیال. به این میگن لعب. لعب یعنی خیال. البته یه معنی خیلی لطیف دیگه هم از لعب میگن، میگن لعب از لعبه است. لعبه یعنی آب دهان. اگه یه کسی تشنه باشه با آب دهان سیراب میشه، هی آب دهانشو قورت بده، تشنگیش برطرف میشه. میگن دنیا اینجوریه، دنیا انسان تشنه رو هیچ وقت سیر نمیکنه. اگر آب دهان تشنه رو سیراب کرد، دنیا هم تشنه خودش رو سیراب میکنه. لعب یعنی بازیچه. میفرماید که این زندگی شما بازیچه است. حالا شما ملاحظه فرمایید، این چیزی که ما در اختیارمون است و میگه بازیچه. میگه اولا این بازیچه است، بعد مانعه و ان الدار الاخره لهی الحیوان. شما ببینید تو اون عبارت میفرماید که ان، این یک لا، لام مزحلقه ما بهش میگیم، این دوتا هیه، هیه ضمیر فصل، این ستا الف و لام سر خبر، الف و لام مفید حصر، این چهار تا جمله، جمله اسمی است، این پنج تا. اگه بخوایم ترجمهش کنیم بعد بگیم فقط و فقط و فقط و فقط و فقط آخرت است که حیات حقیقی است. برای کی پنج بار اینو میگم؟ برای کسی که باور نمیکنه. حیات حقیقی آخرته. حیات این بازیچه است، حیات حقیقی اونه. بارها به عرض شما رسیده، ما ای گفتیم خودمون هنوز باورمون نشده که آخرت هم باطن این دنیاست، نه اینکه آخرت مثل شنبه بعد از جمعه، باطن این دنیا. یعنی این پوسته بره کنار، باطنش آخرت. میفرماید توی ادبیات میگن تأکید و جایی بیارین که طرف منکره یا مردده. هرچی اون بیشتر منکر بود شما بیشتر تأکید بیارید. مثلا این معنی نداره من بگم آقا به والله و به بالله و به تالله، به سوره حمد و سوره قل هو الله که امروز شنبه است، این همه قسم نمیخواست که همه میدونن امروز شنبه است. تأکید و جایی میارن که شخص منکر باشه. هر چقدر مخاطب انکارش بیشتر باشه، متکلم تأکیدش بیشتره. میفهمید فقط و فقط و فقط و البته بعضی از اینا معنی فقط نمیدونه، ما دیگه از خدا زدیم جلو دیگه. بعضیشون معنی تأکید میده، بعضیشون هم معنی حصر میده. فقط یعنی حصر، مثلا انه معنی حصر نمیده، معنی تأکید میده. محققا به درستی که فقط و فقط و فقط آخرت است که حیات حقیقی است. منتها لو کانو یعلمون، از این بدتر لو میاره. لو یعنی چی؟ اگه میدانستن که نمیدونن، اگه ام میآورد میشد، اگه بفهمن، یعنی ممکنه بفهمن. اما لو وقتی میاره یعنی نمیفهم، چون لو ماره گذشته است. لو کانو یعلمون، اگه میفهمیدن که نمیفهمن، دنیا بازیچه و آب دهانه و حیات حقیقی آخرته، اگه میفهمیدن که نمیفهمن. و حقیقت و لعبه لا تتجاوز و تشبیه و الخیال. حالا اینجا لعب رو معنی میکنه، فهمید حقیقت لعب از تشبیه و خیال بالاتر نمیره. و لهو ما یشغل الانسان، لهو همونیه که انسان رو مشغول میکنه از کار اصلی. و عن النبی، یعنی دنیا شما رو از کار اصلیتون مشغول کرده. خیالات هم هست، کی میفهمیم؟ بعد از بیدار شدن. و عن النبی صلی الله علیه و آله، انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، یعنی ما انبیا وظیفه داریم به اندازه عقول مردم حرف بزنیم، لذا بیانات ما به اندازه عقول مردمه. اینم تایید این مطلبی که در ذیل عبارت قبلی گفتیم. خب این بحث تمام شد. آخر بحثو خدای تعالی مهر میزنه، قول او سبحانه لا اله الا هو العزیز الحکیم، که ما راجع به این لا اله الا هو بحث کردیم. حالا شما ملاحظه فرمید که سر این جمله چیه، این چجوری مهر کرد این مباحثه چند جلسه ای رو؟ چون بحث قدر بود دیگه. میفرماید لما وضع اساس البیان، یا وضع اساس البیان فی هذه الآیات ست علی ثبوت القدر، چون بحث این شش تا آیه راجع به قدر بود. و من الواضح ان انتفاعه و تهدید السلطنت الالهیه یوجب انتقاض التوحید، و واضح است که انتفاع قدر و محدود کردن سلطنت الهی موجب بطلان توحید میشه. و کیفه یجامع التوحید و ثبوت تأثیر الحقیقی المستقل من غیره سبحانه. اینجا بحث قدره، بحث این بود که ملائکه تأثیر دارن در سرنوشت، شیاطین تأثیر دارن در سرنوشت، این بحث این بود دیگه. حالا میخواد یه شبهه که اینجا پیش میاد و بندازه بیرون با این لا اله الا. اون شبهه چیه؟ فکر نکنیم که اینها تأثیر مستقل دارن. لا اله الا هو، یعنی غیر خدا اصلا کسی در کار نیست. پس این عبارت آمد تا ثابت کنه که غیر خدا کسی در کار نیست، کسی نیست که در کنار خدا بخواد تأثیری داشته باشه در اجزای این عالم. حف و طرف ایل کلام به کلمت توحید، هم صدر بحث رو با توحید شروع کرد، هم انتهای بحث رو، تا این توهم برطرف بشه. و قارنها فی صدر بالاسمین، در صدر بحث دو تا اسم حی و قیوم آورد، یعنی زنده واقعی کیه؟ اوست. چون الف لام سر خبر مفید حصره، یعنی فقط زنده اوست. و قیومم اوست، یعنی قوام عالم به اوست. پس قوام ملائکه به اوست، قوام شیاطین به اوست، قوام این نوشته ها به اوست، قوام این انسانی که داره تصویر میشه به اوست. در انتهای آیم، یعنی در انتهای این آیه آخری هم فرمود العزیز الحکیم. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. فکر نکنین که اگر بحث از ملائکه و شیاطین شد، کسی میتونه نفوذ کنه در سلطنت الهی، تأثیر در سلطنت الهی بذاره. حالا قبلا اومده، بعدا هم در جای خودش میاد که شیطان زیر پرچم خداست، یعنی عمل شیطان، فعل شیطان خالی از فعل الله نیست. اگه اون یک صفتی در زمین اقوا انجام میده، خودش زیر پر خداست. میفرماید که دفعا لما یختلج فی الصدور ان ثبوت القدر و هو تاثیر فی الخلق من کل جه یوجب انهدام، چون قدر یعنی تاثیر عوامل روی هم دیگه. این یکی از مسائل قدره که عوامل این عالم روی هم دیگه تاثیر و تاثر دارن، لذا هم دیگه رو حد میزنن. قدر حد دیگه، این عالم تاثیر و تاثر توش هست، لذا هم دیگه رو محدود میکنن. میگه این عبارات رو آورد تا تصور نشه که مساله ثبوت قدر که تاثیر در خلقت از جهات مختلف موجب انهدام اساس امر و نهی و ثواب و عقاب میشه. هرگز. فعزیز القوم، چون خدا عزیزه، عزیز یه معنای عمیقش نفوذ ناپذیره. اما یکی از معانی دیگه عزیز اینه که میگید عزیز قوم. عزیز قوم کی بوده؟ عزیز قوم اونی بوده که هرچی دیگران داشتن اون داشته، ولی هرچی اون داشته دیگران نداشته. عزیز القوم هو الذی عنده ما عند القوم من اسباب القنا، هرچی دیگران دارن اون داره، و لیس عنده ما عندهم من الحاجه، اما اونی که اونا دارن یعنی حاجت و این نداره. هرچه مردم دارن از سنخ صفت وجود او داره، و هرچه که اینا دارن از سنخ فقر و حاجت او نداره. و لیس عنده ما عندهم من الحاجه فهو یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید من غیر حاجب ولا مانع، هر کاری که او بخواد انجام میده و هر حکمی که بخواد جاری میکنه، نه حاجبی داره نه مانعی. و بعد فرمود حکیم یعنی المتقن فی افعاله فلا یظلم ولا یجازف، کارش حکیمانه است، نه ظلم میکنه نه جزاف. و به ذالک یظهر وجه و توسط الاسمین، اون اواسط هم فرمود عزیزان زنتقام فهو عزیزان غیر و مغلوب زنتقام شدید، عزیزه، غالبه، غیر مغلوبه و صاحب انتقامه. این در مورد ارشاد که مجموعه این مطالب. فقط تلیعه بحث رو عرض بکنم، تلیعه بحث آینده یه بحث بسیار مهم تفسیریه، بحث معانی تفسیر و تعویل، که تفسیر چیه، تعویل چیه، محکم چیه، متشابه چیه، در ذیل همون آیات معروفی که همه شنیدین، یکی از اساسی ترین مبانی المیزان تو این بحثه از لحاظ تفسیری. یعنی اگه کسی این بحث رو انشالله احاطه کامل پیدا بکنه، کلید یه سلسله از مطالب آینده که در المیزان میاد اینجاست، که انشالله این خودش چندین جلسه فکر میکنم طول میکشه. اللهم صل علی محمد. اگر زحمتی براتون نیست از هفته آینده ساعت 7:30 این جلسه ما شروع بشه. مسائلی که توی این دنیا هست، بله، مصادیقش، مصادیقی که توی این دنیا هست به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه. یه دستش نورانیه، یه دستش ظلمانیه. اونی که نورانیه باطنش با نور و حبور و سرور و جنات و اینها تعبیر میشه ازش. اونی که ظلمانیه باطنش به ظلمت و عذاب و آتش و اینها ازش تعبیر میشه. مثلا اکل مال یتیم میفرماد ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، خوردن مال یتیم خوردن آتشه. خوردن مال یتیم دنیاست، یعنی ظاهره، آتش آخرته، باطنش. همین الان هم اگه پرده بره کنار، شما میبینید این که داره مال یتیم میخوره داره آتش میخوره. اون وقت از این قبیل مصادیق الی ماشاءالله در قرآن هست. تمام اون عبارتهایی که شما شنیدی راجع به چهره های برزخی، اونا همه باطن این عالمه. یعنی غرور باطنش پلنگه، پرده برداشته بشه میبینی اینه، ولی صورت پلنگ. غضب باطنش سگه. این که میگن با چهره محشور میشن واقعا همینطوریه، منتها چهره‌ایه که قابل شناساییه، یعنی آقای زیده ولی به صورت سگ. اون وقت شما عرض شد که میدونید دیگه قانون علیت رو که نمیشه دست زد، که اگه شما روی دانه گندم اسید بریزین این میسوزه، اما اگه بهش آب بدین این رشد میکنه. ما نمیدونیم باطن ها چی هست، باطن اشخاص نه، باطن افعال. مثلا کدوم فعل برای من حکم آبو داره، کدوم فعل برای من حکم آتشو داره، کدوم فعله که اگه من انجام بدم منو میسوزانه، کدوم فعله که اگه من انجام بدم منو رشد میده، ما اینا رو نمیدونیم. اما اونی که از باطنها با خبره اومده امور رو به 5 دسته تقسیم کرده، گفته واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات. این 5 تا ظاهر دنیاست، حکم فقهیه، اما باطنش آخرتش همین اموره. یعنی اگه پرده بره کنار، شما میبینید که تمامی محرمات باطنش از این سنفه، مثل اسیده. حالا تعابیر مختلفه، مثلا میگه غیبت نیش زدنه، شخص غیبت کننده به صورت مار. چرا؟ چون رابطه است. ببینید چیکار میکنه، الان زبون من از اینجا دراز شد، شما رو اونور تهران نیش زدم دیگه. وقتی من غیبت میکنم چیکار در واقع دارم میکنم؟ در واقع در غیبت دارم به حقیقت وجودی شما نیش میزنم. این باطنش اگه کشف بشه، شما میبینید در آخرت به صورت مار کشف میشه. لذا میگه زبون هاشون روی زمین افتاده، از روش راه میرن. چجور این چیه؟ این باطنه اونه که این زبونش از اینجا دراز شده رفته یه قاره دیگه، اون بیچاره رو اونجا نیش زده برگشته. همینطوری شده دیگه، چون بحث زمان و مکان حسی ما که نیست، یه حقیقتیه تو این عالم. ذکر الله باطنش نور، غفلت باطنش ظلمت. این پله آخره. اینا اونایی که شما هر جایی مراجعه کنید اینا رو میبینید، تو روایات مراجعه کنید این حرفا رو میبینید، توی آیات مراجعه کنید. حالا مثلا شیطان، یه روایت خیلی جالب هست راجع به شیطان که میگه با جناب یحیی یه مرافقتی داشته. تا زمان یحیی شیطان با انبیا رفت و آمد داشته، باشون حرف میزدن، مثلا میشستن گپ میزدن اینطوری. بعد میگه یه روز جناب یحیی بهش میگه که من یه حاجتی از تو دارم. میگه تو کسی هستی که من حاجت تو رو نمیتونم رد کنم. میگه من دلم میخواد تو رو با اون صورتی که مردم رو گول میزنی ببینم. بعد این میگه سمعن و طاعتن. فردا در منزل جناب یحیی حاضر میشه. حالا من الان نمیتونم شرح بدم، یه صفحه از روایتش. تمام عبارات روایت تمثیله. مثلا میگه یه کلاهخودی روی سرش، روی این کلاهخود یه قلابه، یه کمربند به گردنش به دور کمرشه، از این نخهای رنگین آویزونه. صورتش چجوریه، چشماش چجوریه، گوشش چجوریه، دستاش چجوریه، تناپاش چجوریه، این همه تمثیله. بعد یکی یکی جناب یحیی میپرسه میگه این چیه؟ میگه این اونه. با این مثلا این کارو انجام میده. میگه این چیه؟ میگه این اینه. با این کارو انجام میده. در واقع خودش باطن تمام اونا رو ذکر میکنه تو اون روایت، که از روایات عجیب راجب شیطان. در المیزان هم هست، در المیزان جلد 8 این تو این کتابم در سوره اعراف هست، ان شاءالله میاد. قبلا هم تو مباحث توحید اینو شرح کردیم، اگه کسی مراجعه کنه به اون مباحث توحید اونجا شرح شد. اونی که بیشک باطن بودن آخرت رو ثابت میکنه این آیه شریف است. اگه من الان به شما بگم شما ظاهر حرف منو فهمیدین، یعنی چی؟ میگم شما ظاهر حرف منو فهمیدین، یعنی باطنشو نفهمیدین دیگه، درسته؟ قرآن کریم میفهمید که یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، ظاهر دنیا رو میشناسن، و هم عن الاخرت هم غافلون، از آخرت غافلن. نمیگه از باطنش غافلن، میگه از آخرت غافلن. در مقابل ظاهر دنیا آخرت رو میاره. حضرت علامه فهمید از تقابل این دوتا فهمیده میشه که باطن دنیا آخرت. این آیه هم که اینجا خوندیم اینم یکی از آیاته که انما الحیات الدنیا لعب و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این بازیچه از اون حقیقته، یعنی حقیقت شما اونه، اون حقیقت پشت پرده شماست، منتها این حقیقتیه که انسان ازش غافله. چرا؟ چون مشغوله. مشغولیت غفلت میاره، یکی از خصوصیات انسانه. شما ممکنه 1000 صدا بیاد، خب 1000 صدا، شما مخصوصا میخواین به یه صدا گوش بدین، ولی اون 999 تای دیگه غلبه داشته باشه، از توی اینا گوشتون رو تیز میکنین، همون صدا رو گوش میدین. هر چقدر توجه شما به اون صدا بیشتر بشه، توجهتون از این صداهای دیگه کمتر میشه، تا جایی که اصلا اینا رو نمیشنوید. دقت کردین طالب این موضوع؟ چرا؟ همین اتفاق در باطن میفته. اونی که عرض شود که علم میاره توجه نفسه، توجه نفس پشت علم و ادراک. خب خیال میکنن آخرین مرحله علم و ادراکه، پشت ادراک توجه نفسه، یعنی جان انسان رو به یه سوی یه مسئله میکنه، بعد متوجه اون مسئله میشه. هر چقدر بیشتر به اون توجه کنه از اطراف غافل میشه. شما الان به دقت دارین مثلا یه سخنرانی رو گوش میدین، حالا چند تا صدا میاد اصلا نمیشنوین. البته گاهی وقتا اینا دارن حرف میزنن، اینا حواستون پرت کردن سخنرانی رو نمیشن، یا ساکت باشین نمیفهمین آقا چی میگه، چون حواستون به این صداست. مثلا صدای ساعت رو دقت کردین، شبا که آدم میخوابه یه سکوت نسبی برقرار میشه، میگه این ساعت مثل چکش میزنه تو سر آدم. حالا این ساعت تمام طول روز داشت صدا میکرد، ولی شب شما متوجه میشین چون توجه بهش پیدا میکنید. اون وقت همون صدای آرام عقربه ساعت مثل چکش میشه تو سر شما. دنیا انسانو به خودش متوجه میکنه. ما الان صبح تا شب چیکار میکنیم؟ ما تمام چهره جان ما که میگم من و امثال خودم، چهره جان بنده به سمت دنیا است دیگه. از صبح که بیدار میشم تا شب، شب تا صبح به همین فکر میکنم، تو خوابم همینا رو میبینم. اینه که لذا من چیزای دیگر رو نمیبینم. و قرآن چی میگه؟ میفرماید که کلا. حالا ببینید قرآن چی تعبیر میکنه. ما از این چیزی که گفتیم یعنی توجه نفس به علم تعبیر میکنیم. میگه کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی این، یعنی اگه یه علمی داشته باشین که همه علوم دیگر رو بشکنه، لترون الجحیم، جهنم رو میبینید. نمیگه بعد از مرگ، همینجا ثم لترون نها عین الیقین، با چشمتون جهنم رو میبینید. بله این آخرت. آوای خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آوای خدا. موسی نیست که آوای انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. همینطوره، میگه عرضه، همیگه عرضه، اصلا دنیا روش وقت مستقل نمیاره، میشه که حیات دنیا. متاع غرور میگه، غرور یعنی چی؟ قررهو یعنی چی؟ این لغت تو عرب یعنی چی؟ اگه بخواین یه ترجمه بازاری کنی، یعنی یه کسی که گنجشک رو رنگ میکنه جای قناری میفروشه، بهش میگن قرره. قرره یعنی باطل و لباس حق به تنش بپوشونی، میگه قرره. دنیا قرره و انما الحیات الدنیا، دنیا متاع غروره، یعنی یه چیزیه ولی اون نیست که شما خیال کردید. ظاهرش قناریه، باطنش هیچ گنجشک هم نیست. زمان فهمد ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسب الظمآن ماء، میگه اعمال کفار مثل سرابه. حتی اذا جاءه، وقتی که میرسه به اون سرابش هیچی رو پیدا نمیکنه. بعد میگه فوجد الله عنده فوفاه حسابه، خدا رو اونجا پیدا میکنه، چون این خیال میکرد که شغلش روزی ده. وقتی که مرگ میاد پرده میره کنار، شغل میره کنار، میبینه روزی ده خدا بود. لذا آیه میگه خدا رو پیدا میکنه اونجا، میگه وقتی به سراب میرسه هیچی رو پیدا نمیکنه، خدا رو پیدا میکنه. یعنی چی خدا رو پیدا میکنه؟ یعنی این خیال میکرد آب ساقیه، این خیال میکرد شغل رازقه، این خیال میکرد مقام کار انجام میده، این خیال میکرد پول حلال جمعی مشکلاته. وقتی که مرگ فرا میرسه، مصادیق مثل یه پرده جمع میشه، میبینه اون دستی که از توی آستینه اینا میومد کارها رو اداره میکرد، اون خدا بود. لذا خدا رو میبینه، هیچی پیدا نمیکنه، چون این چیزایی که دنبالش میرفت اینا هیچ بود، از هیچ عبور میکنه، خدا رو مشاهده میکنه. البته این مشاهده براش ثمره مثبت دیگه نداره. این میشه باطن. حالا شما با این نگاه قرآن رو مطالعه بفرمایید، ببینید که قدم به قدم به سمت این باطن سقوط، قدم به قدم، قدم به قدم، همه صحبت راجع به همین باطن، همه جا از این باطن حرف میزنه. این موارد مثل همون بحث رحمه که عرض کردیم، یعنی یه روابطی توی این عالم برقراره که حداقل میشه گفت ما از این روابط سر در نمیاریم. بالاخره این یه دینیه که به گردن اینه، چه خودش ادا کنه چه بعد از اون یکی ادا کنه. به هر حال اون در اونجا یه بخشی از فشاری که بهش میاد برداشته میشه. بین این دنیا و برزخ تا قبل از قیامت رابطه برقراره. در قیامت دیگه خبری نیست، یعنی دیگه ادامه‌ای در کار نیست. اعمال در قیامت دیگه رابطه‌شون با دنیا قطع میشه. چرا؟ چون دنیایی دیگه در کار نیست، بساط این عالم برچیده میشه. اما در برزخ هنوز این دنیا برقراره، لذا شما اگه یه درخت اینجا بکارین، میوه این درخت در برزخ به شما میرسه، با اینکه شما از این دنیا رفتین. یعنی دیگه مثلا بحث عمل و اختیار و اینا برچیده شده. لذا برزخ خودش به یه نحوی ادامه حیات دنیاست. اینه که آثار بهش میرسه. یعنی ممکنه حتی اون شخص در فشار باشه، شما اینجا یه کاری انجام بدین این فشار برداشته بشه. حتی در عذاب باشه، شما یه کاری انجام بدین اون عذاب برداشته بشه. ارتباط عملو میرسونه. حتی ممکنه مثلا معاذ الله یه کسی اینجا عاق والدین باشه، یه کارایی برای پدر مادرش بعد از مرگشون انجام بده، اونجا اونا ازش راضی بشن، این حقوق از گردنش برداشته بشه. برعکسش هم هست، ممکنه یه کسی پدر مادرش ازش راضی باشن، بعد از مرگ اینا رو فراموش کنه، اون عاق والدین بشه، وقت آثار بهش برسه، آثار سوء بهش برسه. آیه توبه شاید منظورتون. بله بله،
این فراموشی
رو
انسان بده که
یادش بیاد. انجام
انجام
کاملش اینه که وقتی نازل میشه یه فریادی میزنه، سپاهش رو جمع میکنه، میگه یه چاره ای واسه این کار بکنه. هر کسی یه چیزی میگه، میگه این چاره کار نیست. یه کسی به نام خناس که در قرآن هم ازش اسم رفته، اون میگه چارهش میشه منه، من توبه رو از یادشون میبرم، امروز و فردا میکنم، اینا هیچ وقت موفق به توبه نمیشن. میگه من این کارو به تو واگذار کردم. این در واقع مثل همون داستان آدم و اینها یه نوع تمثیله. یعنی یه حقیقتی تو باطن این عالم هست که اون حقیقت در ما اثر داره به نام شیطان. یکی از کارهاش هم اینه که توبه رو تأخیر میندازه. حالا از این حقیقت به زبان ما به این داستان تعبیر کردن. این که حالا واقعا یه چنین داستانی مثل داستانی که تو این دنیا اتفاق میفته واقعا اتفاق افتاده باشه، نه، این بیانات بیانات تمثیلیه. حالا من یه مثالی دارم همیشه اینو میگم، مثلا شما بفرمایید داستان چوپان دروغگو واقعا اتفاق افتاده یا یه تمثیله؟ یه تمثیله که شما برای فرزندانتون، برای نوهاتون، برای چی میگین؟ برای اینکه بهش تبعات دروغو بفهمون. حالا واقعا این چوپانه بوده؟ کی بوده؟ کدوم شهرستان بوده؟ کدوم ده بوده؟ اینا نیست. یه عده آدمای عاقل خواستن بفهمونن که دروغ گفتن باعث سلب اعتبار اجتماعی میشه. خب اینو الان به یه بچه مثلا 5 ساله بگی بچه جان دروغ گفتن اعتبار اجتماعی تو رو سلب میکنه، این اصلا میگه مثلا اعتبار چیه که اجتماعیش چی باشه، سلب یعنی چی؟ متوجه نمیشه. ولی شما این داستان رو که براش تعریف میکنید، همین گزاره رو از این داستان دریافت میکنه. لذا این داستان رو وقتی میگن، ما میفهمیم که یک کسی هست که مانع ما از توبه است. حالا واقعا این داستان واقع شده؟ نه، این تمثیله. تمثیل که میگن یعنی اون وقت. این مطلب خیلی مطلب عمیقیه. تمام معارف قرآن کریم به زبان تمثیل بیان شده. بله، لعنه الله درست گفته، منتها اشتباهش در این بود که بیادبی کرده. همین الان ما تو بحث چی گفتیم؟ گفتیم تمام اعمال به خداوند برمیگرده، منتها اعمال دو تا جنبه داره، یه جنبه خیر داره که اون فعل الله، یه جنبه شر داره اون مربوط به فعل خود شخص. جواب ساده ترش اینه که ما اقوای ابتدایی نداریم. یعنی خداوند هیچ وقت کسی رو ابتداعا اقوا نمی کنه. اما اقوای تنبیهی چی؟ اقوای تنبیهی داریم دیگه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خدا مهر میزنه به قلوبشون و به سمعشون. اما ادامه آیه میگه و علی ابصارهم قشاوه، روی چشماشون پرده است. این مال خودشونه، این عطف نیست به آیه قبلی، این قطعه. ختم الله علی سمعهم و علی ابصارهم و علا سمعهم و علا ابصارهم قشاوه، این جداست از آیه. ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم، این تموم شد آیه. و علا ابصارهم قشاوتون، اینو عوضی میخونن این آیه رو، میخونن ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم، اینجا قطع میکنن، اصلا آیه غلط میشه اینجا. ختم الله علا، خدا مهر میزنه به سمعشون و به قلبشون، اما روی چشمشون پرده است. یعنی خودش در اثر عمل اختیاری خودش نافرمانی کرد، بلند شد گفت انا خیرون من. خب اونم گفت حالا که تو میگی انا خیرون من، برو بشو مظهر انانیت. اینم شد مظهر انانیت. شیطان تنها کاری که میکنه اینه. شما اگه هر جسمی رو بذارین کنار یه اتری، این بوی همون اتر رو میگیره دیگه. هر جسمی هم بذارین کنار یه شیء بدبو، همون بوی بد رو میگیره. شیطان یه ماده به نام انانیت، انانیت یعنی من، یعنی منیت، اینو کنار هر کی قرارش بدین این بوی منیت میگیره. این کار شیطان. اقوای ابتدایی نبود، اقوای تنبیهی بود. به تصریحشون در جلد 8 در میزان بیان فرموده اینو. فرمود چون شیطان طائفتون من الجن بود. یه جای دیگه هم یه عبارت داره، یه نیمخط، خیلی اون نیمخط عمیقه. فرمود ظاهرا معلوم میشه که ابتدا و انتهای امرش با هم متفاوته. ابتدا یه آدم یه جنی بوده. جنی بوده صاحب اختیار مثل سایر اجن. به خاطر طی کردن مسیر انانیت وقتی خمیرش شد انانیت، این شد شیطان. حالا اینجا مسئله این است که اگر بنده هم معاذ الله همین مسیر رو برم میشم شیطان. و بدتر از این، اینکه اگر من اون مسیری که اون رفتار برم، من از شیطان بدتر میشم، چون من انسانم. انسان در سیر چه صعودی چه نزولی از شیطان و ملائکه برتره. یعنی اگه بیفته در سیر نزولی از شیطان، شنیدی میگن شیطانو درس میده؟ این واقعیت که اتفاق میفته. نه نه ببینید، میخواستم یه جمله تکمیلش کنم که این شبهه پیش نیاد، بعد سوال فرمودن نشد. نگفتم که تمام معارف قرآن فقط توی تمثیل هاست. معارف قرآن به یه روایتی است که 7 مرجع برای معارف قرآن گفته که روبروی همه. مثلا میفرماید انذار و مثلا تبشیر. یه دسته از معارف تو انذار، یه دسته تو تبشیره. اینا رو دو به دو مقابل هم قرار میده، بعد آخری رو میفرماید این، یعنی تمثیل ها، تلک الامثال. حضرت علامه میفرماید از این که این مقابل هیچ کدوم از اون 6 تا دیگه نیست، فهمیده میشه که اونا معارف رو به صورت قطعه قطعه دارن. بعضی از معارف تو تبشیره، بعضی ها توی انذاره، اما تمام معارف توی تمثیله. اون وقت معارف به زبانهای مختلف بیان شده، یعنی همه این معارفی که در تمثیلات اومده به زبان برهان اومده، به زبان تبشیر اومده، به زبان انذار اومده، به سایر زبانها هم اومده، اما همه این معارف در تمثیل ها. یعنی اگه شما تمثیل ها رو جدا کنید، تمام معارف قرآن رو تو تمثیل ها میبینید. مثل این مثالی که الان بحث کردیم خیلی مهم بود راجع به شیطان، همین داستان چوپان دروغگو، این خیلی چیزا رو روشن میکنه. تمام معارف اینجوری تو تمثیل ها هست. ابلیس رئیس و شیاطینه، مبدأشون آتشه دیگه. گفت خلقتنی من نار و خلقتنی من تی. اون وقت وقتی بحث رو باز میکنید شیاطین انس هم دارید، مبدأش مثل خود ما هست. دو دستن، یا جنن یا انس. البته همه جن ها شیطان نیستن ها، این هم هست. مثل اینکه همه انسان ها شیطان نیست دیگه. مستاق تو این دور زمانه اگه دورو برا نگاه کنید اتفاقا خیلی زیاد پیدا میشه. اتفاقا این زیاد مستاق داره، اون یکی ها ملائکه مستاقاشون خیلی کم. حافظ میگه واعظ شهر که مردم ملکش میخوانن، میگه ما هم قبول داریم. ما هم میگیم که او آدم نیست، اجماع محصله، چون اونا میگن ملکه دیگه. حرف ما نیز همین است که او آدم نیست، واعظ شهر که مردم ملکش میخوندن. حرف ما نیز همین است که او آدم نیست. حالا آدم نیست اهمه دیگه، حالا چیه؟ اونا میگن آدم نیست، میگن ملکه. میگن ما هم قبول داریم که این قسمتشو که ما میگیم آدم نیست قبول داریم. اللهم صل علی محمد. آخه خلاص. Oh, my God.